وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور افغانستان توافق کردند که تلاش‌ها برای پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکرات سرعت یابند و بریتانیا در نظر دارد از این پس کشتی‌های با بیرق این کشور را توسط قوای بحریش در تنگه هرمز اسکورت کند. ساعت 9 صبح وقت کابل است. سلام، من ستار فروغ هستم از رادیو آزادی. سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. برنامه های هفتگی زن و زندگی و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. اردوی جمهوری چک 4 تن را در پیوند به لاتوکوب و کشتن یک کماندوی افغان بازداشت کرده است. کار اعمار ساختمان برای 100 مکتب در ولایت خوست آغاز شده است و وزیر خارجه آمریکا برای سفر به ایران تمایل نشان داده است. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزیر خارجه آمریکا گفتگوی تلفنیش با رئیس جمهور افغانستان را سودمند توصیف کرده است. مایک پامپیو و محمد اشرف غنی به روز چهارشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. آقای پامپیو دیروز پنجشنبه در حساب توییترش نوشت که در این مکالمه تلفنی توافق کردند که زمان آن حالا فرا رسیده تا تلاش‌ها در زمینه پایان جنگ از طریق مذاکرات سرعت یابند. این تماس تلفنی پس از آن صورت می‌گیرد که ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه درباره اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد افغانستان از واشنگتن خواهان توضیحات شد. آقای ترامپ به روز دوشنبه در ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت اگر آمریکا بخواهد ظرف یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، اما افزود که نمی‌خواهد 10 میلیون نفر کشته شوند. اردوی جمهوری چک 4 تن را در پیوند به لاتوکوب و کشتن یک کماندوی افغان بازداشت کرده است. این نظامی افغان در توقیف ناتو به سر می برد. یک سارنوال به رادیو پراگ به روز پنجشنبه 25 جولای گفت افراد بازداشت شده به کتمان وقایع جنایت متهم شدند. کماندوی افغان به نام وحید الله خان متهم شده بود که در ماه اکتبر پارسال در یک حمله بر نیروهای ناتو یک سرباز چکی را کشته است. گمان می رفت او به سوی سربازان چکی در پایگاه شیندن فایر کرده است. در این حمله یک سرباز چکی به نام توماس پروخاسکا کشته شده بود و دو سرباز دیگر چکی زخمی شده بودند. لوبومیر میتنار وزیر دفاع جمهوری چک سال گذشته دست داشتن سربازان چکی را در کشته شدن وحید الله خان انکار کرده بود، اما وزارت دفاع این کشور دیروز نخواست که در این باره تبصره کند. جمهوری چک 345 سرباز در افغانستان دارد. در 18 سال گذشته 14 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. کار ساختن تعمیر برای 100 مکتب در خوست به روز پنجشنبه آغاز شد. مقام‌های محلی در خوست می‌گویند این پروژه به هزینه 547 میلیون افغانی در چارچوب برنامه میثاق شهروندی ظرف 6 ماه تکمیل خواهد شد. نصیر احمد روشان رئیس معارف خوست به رادیو آزادی گفت تمرکز در ولسوالی هایی است جایی که دختران به خاطر نبود تعمیر مکتب با آموزش دسترسی ندارند. با اعمار ساختمان های مکاتب خواهیم توانست زمینه آموزش را برای دختران مناطق دوردست مهیا کنیم. ریاست معارف خوست میگوید در حال حاضر تنها 40% مکاتب این ولایت ساختمان دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا برای سفر به ایران تمایل نشان داده است. مایک پامپیو به روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که مطمئناً اگر لازم باشد با خرسندی به آنجا یعنی ایران خواهد رفت. پامپیو افزود که در دیدار از تهران حرف تبلیغاتی نخواهد زد، بلکه حقایق را به مردم ایران خواهد گفت که رهبری این کشور چی کار انجام داده و چگونه به ایران ضربه زدند. تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن بالا گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پارسال از موافقت نامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم ها را بر این کشور از سر گرفت. مجلس سنای آمریکا جنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید کمیته لوی دریسیزان این کشور تایید کرد. میلی جانشین جنرال جوزف دانفورد می شود. دوره کاری دانفورد در اول ماه اکتبر به پایان می رسد. سنای آمریکا میلی را با 89 رأی موافق و 1 رأی مخالف مورد تایید قرار داده است. مارک میلی اکنون به حیث لوی دریسیز امریکا ایفای وظیفه می کند. او قبلا در عراق و افغانستان نیز وظیفه اجرا کرده است. رئیس کمیته لوی دریسیزان امریکا با رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و وزیر دفاع این کشور در خصوص مسائل نظامی مشوره می دهد. حکومت امریکا پس از نزدیک به 2 دهه برای نخستین بار حکم اعدام را بالای شماره زندانیان تطبیق خواهد کرد. وزارت عدلیه امریکا میگوید در نظر است که اعدام 5 زندانی محکوم به مرگ در ماه دسامبر صورت گیرد. ویلیام بار، لوی سرندوال امریکا در یک بیانیه گفته است وزارت عدلیه از حاکمیت قانون پاسداری میکند و در برابر قربانیان و خانواده هایشان مکلفیت دارد تا حکم صادر شده توسط دستگاه عدلی را تطبیق کند. فرهان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است آقای گوترش به این باور است که اعدام باید در هیچ جای به اجرا گذاشته نشود. در حال حاضر 62 زندانی فدرال در امریکا با مجازات اعدام روبرو هستند. و بعد از اینکه پترو پروشنکو رئیس جمهور پیشین اوکراین در قضیه فروش فابریکه کشتی سازی خود چون شاهد مورد بازپرس قرار گرفت، حداقل 4 نفر به سوی موترش یورش بردند و یکی از آنها بر بانت موتر بالا شد. در ویدیوی محل حادثه که توسط رسانه‌های محلی پخش شده است، محافظان پروشنکو دیده می‌شوند که یک نفر را از بانت موتر پایین می‌کنند و سپس این فرد بر روی یکی از محافظان گاز می‌پاشد. یک محافظ دیگر وی دیده می‌شود که در برابر حمله کننده ها با چتری از خود دفاع می کند. پس از اینکه ده ها پلیس به محل رسیدند، مهاجمان پا به فرار گذاشتند. پترو پروشنکوی میلیاردر در ماه اپریل امسال در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در برابر ولادیمیر زلنسکی شکست خورد. رسانه های محلی گزارش دادند که پروشنکو در مسائل مربوط به فرار از مالیات و پولشویی مورد بازپرس قرار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گزاریم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهوری افغانستان توافق کردند که تلاش‌ها برای پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکرات سرعت یابند.
که تو بل فکر کی امکتورا همیشه تهره ده، اما مک سوله غوار او با عزت سوله راتون که ده.
بخشی از سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی بود. او دیروز در یک نشست در کابل گفت که همسایه های افغانستان باید درک کنند که صلح و ثبات در این کشور به نفعشان است. نظام الدین قیصری، یک فرمانده خیزش مردمی، میگوید فدایی هایی دارد که حاضرند بالای جنرال دوستم حمله انتحاری کنند.
دوستا دارو میگه اگر مگه امر کنه میگه مجاز جان جان دوستم میره، میگه اگر این طور بگی این طور میکنم فدایی کنه فدایی بگی تو نفرم دارم.
بریتانیا در نظر دارد تا از این پس کشتی های این کشور را توسط قوای بحریش در تنگه هرمز اسکورت کند. در این باره هم گزارش داریم. برنامه های هفتگی زن و زندگی و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. 9:09 دقیقه صبح به وقت کابل است. وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که در استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ در قبال جنوب آسیا تغییر وارد نشده است. مایک پامپیو و محمد اشرف غنی به روز چهارشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. گفته شده است که در این مکالمه تلفنی دو طرف توافق کردند که زمان آن حالا فرا رسیده تا تلاش‌ها در زمینه پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکرات سرعت یابند. در همین حال حکومت افغانستان از پیشرفت در ایجاد هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان خبر می دهد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه امریکا روی تسریع تلاش‌های صلح با هم موافقه کردند. در اعلامیه مشترکی که شام دیروز از سوی وزارت خارجه امریکا نشر شد، آمده است که این توافق در تماس تلفنی میان اشرف غنی و مایک پومپیو صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان درباره اظهارات چند روز قبل رئیس جمهور امریکا از واشنگتن توضیحات خواسته بود. دونالد ترامپ هنگام ملاقات با صدراعظم پاکستان در واشنگتن گفته بود که جنگ افغانستان را در یک هفته می تواند برنده شود، ولی نمی خواهد 10 میلیون انسان را بکشد. اعلامیه می گوید که وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو و رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای آسیای جنوبی کدام تغییر وارد نشده و خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کماکان به شرایط اوضاع این کشور وابستگی دارد. اعلامیه می افزاید که وزیر خارجه امریکا بر رئیس جمهور غنی گفته است که لوید رستیز امریکا جوزف دنفورد و نماینده خاص سلمی خلیلزاد به کابل فرستاده شدند تا گامهای آینده مسیر صلح را با تفصیل مورد بحث قرار دهند. در این حال حکومت افغانستان در آستانه دور هشتم گفتگوهای امریکا و طالبان از پیشرفت در تشکیل هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان خبر می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت که این تیم فشرده و همشمول خواهد بود.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است، هیئتی که باید از طرف افغانستان وارد مراحل مختلف دیگه مذاکرات و گفتگوها شود. بیشترین تلاش ما این خواهد بود که این بار هیئت متفاوت باشه، هیئت فشرده باشه، اما شمول باشه.
از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان که قبل از دور جدید گفتگو با طالبان شام سه‌شنبه وارد کابل شد گفت که در گفتگو با مقام‌های افغان روی تلاش‌های جاری برای ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر تمرکز خواهد شد. او در پیام توییتر خود شب پنجشنبه نوشت که در ملاقات با مقامات ارشد دولت افغانستان درباره وضعیت کنونی تلاش‌های صلح و گام‌های بعدی صحبت کرده است. از سوی دیگر قاضی محمد امین وقات عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح میگوید چون امیدواری بر این است که طالبان در دور هشتم گفتگو با مقامات آمریکایی روی آغاز مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان موافقه خواهند کرد، دولت باید یک هیئت برای چنین گفتگو آماده سازد.
ما امیدوار هستیم که این خوشبینی تحقق پیدا بکنه و هم طالب آماده باشه و هم دولت جمهوری افغانستان یک هیئت با صلاحیت و مرکب از شخصیت های واجد شرایط که مورد قبول برای طالبان هم واقع گردد تعیین کنه و آمادگی داشته باشد برای که اگر زمینه مذاکرات آماده شد این هیئت آماده باشد و دور مذاکرات را به پیش ببره.
طالبان تا کنون 7 بار با مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد گفتگو کردند. این گفتگوها روی خروج قوتهای خارجی از افغانستان، مبارزه علیه تروریسم، آتش‌بس و گفتگوهای بین الافغانی متمرکز بوده است. هرچند از پیشرفت در این گفتگوها خبر داده شده، ولی طالبان تا کنون از آتش‌بس و گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کردند.
در همین حال رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر همسایه های این کشور در مورد صلح افغانستان فکر دیگری دارند، پس شمشیر افغانستان آماده است. محمد اشرف غنی این را به روز پنجشنبه در یک نشست در ارگ گفت. به گفته آقای غنی همسایه های افغانستان باید درک کنند که صلح و ثبات در افغانستان به نفعشان است. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که خواهان صلح با عزت است و هرگاه کسی فکر دیگر میکند پس شمشیر ما همیشه آماده است. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست با نمایندگان ولایات نورستان، کنر، لغمان و لوگر در مورد پروژه های افتتاح شده است در آن ولایات صحبت میکرد. گفت که همسایه های ما باید به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات به نفع آنهاست.
اوس وقت دیده چې موږ ټول گاوندی
وای میگوید حالا وقت آن رسیده که همسایه های ما به این نتیجه برسند که اگر افغانستان باثبات روشن و با عزت به نفع آنهاست. هرگاه کسی فکر دیگری میکند شمشیر ما همیشه آماده است، اما ما صلح میخواهیم و صلح با عزت میخواهیم که آمدنی است.
اما ما صلح غواړو او با عزت صلح راتون کده.
آقای غنی همچنان گفت که در بخش صلح با همسایه‌ها آماده هر نوع هماهنگی و همکاری میباشد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به حملات اخیر در کابل و شماری از ولایت‌ها گفت که در حالی که صلح آمدنی است، پس چرا مخالفان مصالح خون افراد ملکی را می‌ریزند؟ محمد اشرف غنی میگوید که ارگا وای با عبدالله عبدالله پس از جنجالی شدن نتایج انتخابات صلح نمیکرد، این کشور به خون مبدل میشد یا نه؟ وای همچنان توافق صلح با گلبدین حکمتیار و تشبث با طالبان را در عید سعید فطر سال گذشته سلسله از پیشرفت های روند صلح عنوان کرد. این در حالی است که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که دیگر در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند و تنها به خاطر پروسه صلح صلح‌ها را فراهم می سازد. وای که در جریان هفته جاری در اینستیتوت صلح در واشنگتن صحبت می کرد گفت که تلاش برای به دست آوردن عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان برای پاکستان ضرر وارد کرد و حالا پاکستان پالیسی عدم مداخله در افغانستان را در پیش گرفته است. رئیس جمهور غنی در نشست روز پنجشنبه همچنان گفت که افغانستان دیگر به عقب بر نمی گردد که زنان افغان با کیبل تهدید شوند. امید است که معلوم شده باشد که فعلا با دود و دستور عقاید اسلامی خودتان دروازه برایتان باز شده است و دیگر کسی برایتان دروازه را مسدود نکرده و نه دیگر کیبل ها می آیند. برخی از کارشناسان سیاسی افغان از این میان ودیر صافی در مورد اظهارات رئیس جمهور در رابطه با صلح چنین می گوید: در این شکی وجود ندارد. زمانی که وای به قدرت رسید اولویتش صلح بود و سفر نخستش به پاکستان هم به امین هدف بود، اما میبینیم که این تلاش ها کدام نتیجه نداد و حالا وضعیت به جای رسیده است که مخالفان مصالح میتوانند در یک وقت در کابل 4 حمله را انجام دهند. آقای صافی با اشاره به تلاش های اخیر امریکا، پاکستان و جامعه جهانی میگوید که ممکن طالبان در نتیجه این تلاش ها برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:17 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM می شنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. نظام الدین قیصری میگوید فدایی هایی دارد که حاضر هستند بالای جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان حمله انتحاری کنند. این فرمانده پیشین خیزش های مردمی که از افراد نزدیک به آقای دوستم به شمار می رفت اکنون ادعا می کند که او بر بنیاد توطئه های عبدالرشید دوستم در بند افتاده است. افراد نزدیک به آقای دوستم این ادعای قیصری را رد می کنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
دوستان دیروز، رقیبان امروز. نظام الدین قیصری چهره ای که از نزدیکترین فرماندهان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دانسته می شد، اکنون او تا اندازه ای در برابر آقای دوستم ایستاده است که می گوید افراد وفادار به خودش حاضر هستند حمله انتحاری در برابر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری انجام دهند.
جوانا باورمان هستند که 100% ایستاده سر ما این تاری و دیست بله آقای این تاری طالب نیست. این تاری از هر چی که ما را دوست خاطر دوست را هم خاطر نه. این تاری این تو جوانا که هسته به خاطر به خود فدایی میکنه. اگه این تاری هم بگو میکنه این فدایی هم میکنه. اینا فدایی بر آمده هر ولایت، یک ولایت نیست، هر 10-12 ولایت زای میزنه و اینا آمده است. میگه تو اگه هر کار بکنه مثلا تجاد بکش میگه ما آمده است.
یعنی خود انتحار میکنن هدفشون از دگاه؟
نه اگه ما بگم ها میکنه. اگه ما بگم دوستا دارم میگه اگه مگه امر کنه میگه مجاز جان جان دوستا میره میگه اگه این تار بگه این تار میکنم فدایی کنه فدایی بگه تو نفره ما دارم.
نظام الدین قیصری در ماه سرطان سال گذشته به اتهام قتل، آزار و اذیت مردم و تهدید به مقام‌های نظامی در شهر میمنه ولایت فاریاب از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. هرچند این رویداد واکنش‌های مردم را در برخی از ولایت‌های شمال در پی داشت، اما حکومت او را از بند رها نکرد. عبدالرشید دوستم نیز در آن زمان بارها خواستار رهایی این فرمانده محلی از بند امنیت ملی شد، اما اکنون نظام الدین قیصری ادعا می‌کند که اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد در بند افتادنش در نتیجه های جنرال دوستم بوده است.
فکر میکردم که ما را حکمت آورده بند کرده بود. ما سر حکمت بسیار کار بودم، سر حکمت ما انتقاد داشتم. حالا خودم و همه چیز را پا میدیم که جنرال دوستم سر ما تاکتیه کرده بود، دسته کرده بود. فقط خاص آمدن ترکیه تبید بود. فقط آمدن ترکیه ما را سر به کار کرده بود. این محصال هم دار میشه شمال تیر شده میشه یا پاریا یا مزار شمال تیر شده ما این بس داره نبا چیز داره جمع کنم یا شما را ببانم باز شما هم اگر پارا میشنم که این کار کرده بود.
اما نزدیکان عبدالرشید دوستم این ادعاهای نظام الدین انصاری را رد می کنند. عبدالله قرلاق معاون حزب جنبش ملی افغانستان در این باره می گوید
نسبت داشتن جرایم متعددی که شخص داشت، جرایم ضد حقوق بشری و جرایم اختطاف و قتل و یعنی انواع و اقسام جرایمی به این نسبت شده بود، روی امو همچنان تهدید دولت و تهدید حکومت، این وارد بالاخره سبب شد که خود حکومت، مسئولین امنیتی، قطعات خاص و ویژه که شما در جانش هستین، اونا نه به گپ ماون اول جناب دوستم رفته بودن و نه به حساس و نه به گپ از او بودن و نه گپ از را در این مورد بشنیدن.
این که اکنون قیصری از رهاییش تا روزهای دیگر سخن میزند، دیده می شود که سرنوشت پرونده او نیز هنوز در نهادهای عدلی و قضایی روشن نیست. او می گوید که تا روزهای نزدیک از بند رها می شود و مشکل در پروندهش نمانده است. خواستیم در این باره دیدگاه لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی هم سخنگوی این اداره حاضر نشد در این باره با ما گفتگو کند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستین. 9:21 دقیقه صبح است. حالا هم مقیم نایب میگوید که روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
برخی از روزنامه‌های غربی در شماره های اخیر خود به سه حمله پیهم در شهر کابل پرداختند. این سه حمله صبح دیروز در فاصله یک ساعت که دوی آن در چهارراهی ملی بس در ناحیه 16 و دیگر هم در منطقه دیسپچری ناحیه 9 شهر کابل رخ داد. این حملات 11 کشته و 45 زخمی به جا گذاشته است. مسئولیت حمله در دیسپچری را گروه طالبان به عهده گرفته است، اما داعش مسئولیت دو حمله در چهارراهی ملی بس را پذیرفته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد شورشیان طالب که نیمی از خاک افغانستان را در کنترل دارند، روزانه به حملاتشان ادامه می دهند. با گفته روزنامه در حالی که طالبان مذاکرات صلح با ایالات متحده را به هدف پایان جنگ 18 ساله افغانستان با پیش می برد، در حملات روزانه ایشان همدتن نیروهای امنیتی افغان را هدف می گیرند. این حملات موجب تلفات غیر نظامیان و واکنش گسترده نیز شده است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله برخی نظریات و واکنش ها درباره سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به نشر رسانده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در دیدار با عمران خان واضح ساخت که در ظرف یک هفته جنگ افغانستان را برنده شده می تواند، اما این کار را نمی کند زیرا نمی خواهد که 10 میلیون نفر کشته شوند. با نوشته روزنامه، امریکا از 18 سال به این سو در جنگ افغانستان دخیل است. روزنامه همچنان با یک توییت زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان اشاره کرده است. با نوشته روزنامه، خلیزاد در مورد سخنان ترامپ به طور مستقیم تبصره نکرد، اما گفت رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که جنگ افغانستان رای حل معقول نظامی ندارد و صلح با کمک تفاهم سیاسی تامین شده می تواند. واشنگتن پست می نویسد کارشناسان می گویند رئیس جمهور ترامپ نه در پالیسی ایالات متحده کدام تغییر آورده و نه کدام پیام کاملا سنجیده سیاسی را مطرح کرده است. به نوشته روزنامه دونالد ترامپ تلاش کرد تا مخاطب خود را خرسند سازد و این بار به گفته روزنامه مخاطب وی عمران خان صدر اعظم پاکستان بود. روزنامه واشنگتن پست در ادامه مقاله به نقل از حسین اقانی سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن می نویسد جهان اکنون از برخورد رئیس جمهور ترامپ خوب آگاه است که هرچی خواست می گوید. هارون میر کارشناس افغان می گوید دونالد ترامپ این را نمی داند که امریکا در افغانستان برای انجام یک ماموریت ویژه حضور دارد. آقای میر افزود این ماموریت آغاز جنگ مشترک امریکایی ها و افغان ها بر ضد تروریسم بین المللی است تا دیگر این کشور به لانه تروریستان مبدل نشود. روزنامه واشنگتن پست و نقل از آقای میر می نویسد ما از اداره ملکی و نظامی امریکا می خواهیم که اطمینان دهند هر آنچه که رئیس جمهور ترامپ می گوید نشان دهنده پالیسی امریکا نیست.
نو 25 دقیقه صبح است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بریتانیا می گوید که کشتی های با بیرق این کشور را از این پس در تنگه هرمز توسط قوای بحری خود اسکورت خواهد کرد. سلطان محمد سرور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
بریتانیا روز پنجشنبه اعلان کرد که قوای بحری این کشور موظف شده است تا کشتی‌های با بیرق بریتانیا را در تنگی هرمز همراهی کنند. سخنگوی دولت بریتانیا گفت که البته این امر شامل کشتی‌های با بیرق بریتانیا می شود که پروگرام عبور خود را از تنگی هرمز از قبل با وزارت دفاع شریک ساخته باشند. سخنگوی دولت بریتانیا در اعلامیه خود گفت که آزادی کشتیرانی برای تجارت و اقتصاد جهانی یک امر حیاتی است و لندن برای دفاع از آن به هر اقدام متوسل خواهد شد. در یک خبر دیگر شبکه سکای گزارش داد که کشتی جنگی بریتانیایی به نام مونتروز شام پنجشنبه چند کشتی این کشور را در عبور از تنگی هرمز همراهی کرد. بعد از توقیف روز جمعه یک کشتی نفتکش بریتانیایی از سوی ایران، تنش میان دو کشور افزایش یافته است. قبل از این آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام برتانوی گزارش داده بود که این کشور در صدد افزایش تنش با ایران نیست و قصد ندارد تمامی کشتی‌های تجارتی با بیرق خود را در تنگی هرمز با کشتی‌های نظامی خود همراهی کند. روزانه 15 تا 30 کشتی که بیرق بریتانیا دارند در خلیج فارس عبور و مرور می کنند، ولی صرف از این جمله 3 کشتی از تنگی هرمز می گذرند. آژانس خبررسانی رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که فرانسه، ایتالیا، دنمارک موافقه اولی خود را از این طرح لندن اعلام کردند. جرمنی گفته است که برلین ممکن در این طرح شرکت کند، ولی هنوز زود است که در این مورد تصمیم بگیرد. جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز اردوی آمریکا، در این اواخر گفته بود که واشنگتن در صدد تشکیل ائتلاف نظامی با شمار از کشورها جهت تأمین امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی در تنگی هرمز و باب المندب است. روسیه هم برای تأمین مشترک امنیت در منطقه خلیج فارس یک پلان مطرح کرده که با استقبال چین روبرو شده است، ولی جزئیات بیشتر این طرح با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گذشته به لندن هشدار داد که مسئولیت تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس با ایران است.
حالا هم گزارش داریم که گروه های افراطی در افغانستان با استخدام جوانان در پانتون های این کشور آغاز کردند. یک تعداد از محصلین در پانتونهای مختلف افغانستان گفته است که تلاش این گروه ها بیشتر بالای محصلین پانزده‌های شریعت و حقوق متمرکز است. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
بصیر اختر، محصل پانتون کابل که بزرگترین و قدیمی‌ترین مؤسسه اکادمی در افغانستان می باشد، در اواخر قربانی ظهور افراطیت در این پانتون بوده است. بصیره 22 ساله که در سال 4 فاکولته حقوق مشغول درس است میگوید در سال جاری دو بار مورد لتوکوب قرار گرفته است.
در تاریخ 5 ثور اتفاقی که با ما افتیده بودی بود که گروه آمدن به ما حمله کردن، من لتوکوب کردن به خاطر پس رفتن چادرم و مرا محکوم به ترویج عیسویت کردن با ضربات مشت و لگد. دو ماه بعدش یعنی تاریخ 20 جوزا باز یک گروه با وسیله چوبای درخت آمدن به ما حمله کردن و مرا محکوم به ترویج عیسویت کردن که ملک اسلامی است، ما ایرا مسلمان میسازیم، آدم میسازیم.
قضیه بصیره قطره از بحر است، زیرا گروه های افراطی مانند داعش و طالبان می خواهند پوهنتون ها را میدان استخدام برای مفکوره های خود بسازند که این عمل تهدیدی برای آینده افغانستان و صلح این کشور می باشد و حتی بعد از توافق صلح هم منبع نگرانی به این کشور خواهد بود. در اولهای ماه سرطان مقامات افغان خبر دادند که یک حلقه از افرادگرایان را بازداشت کردند که یکی از آنها استاد پانتون کابل می باشد و 3 یعنی دیگر آنها از فارغان فاکولته است که شاگرد همین استاد بودند. یک ماه قبل از این یک استاد دیگر هم به همین اتهام دستگیر شده بود. پانتون ننگرهار در اواخر میدان استخدام برای گروه داعش شده و طالبان هم در آن فعال می باشند. در یک تحقیقی که در اواخر در مورد ظهور افراطیت در شبکه تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفته، معلوم شده است که 34% پرسش شدگان از سیستم فعلی دموکراسی در افغانستان حمایت میکنند و 51% از امارت اسلامی که نام رسمی گروه طالبان است حمایت کردند، ولی ترجیح میدهند که این نام خلافت اسلامی باشد. عبدالوهاب صدیقی پروفسور ژورنالیسم در پوهنتون هرات به رادیو آزادی گفت که او به عضویت حزب التحریر دعوت شده که یک حزب جهانی و خواهان حاکمیت خلافت اسلامی است.
اونا خب تحقق آرمان خلافت اسلامی در افغانستان و که نظام جمهوری اسلامی از افغانستان برچیده بشه و جای از او خلافت اسلامی جایگزین بشه، اینا مسائل بود که در زیر عناوین مختلف و با استفاده از متون دینی اونا رو توجیه میکردن، دادن که گویا خب افغانستان کشور اشغال شده ما باید در زمینه جهاد و مقاومت نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری یک فارغ التحصیل فاکولته حقوق پوهنتون کابل برای رادیو آزادی اظهار داشت که در تمام دوره تحصیل شاهد همچون تلاش ها بوده و حتی استادان شاگردان را به افراطیت دعوت می کردند.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما با همچون موارد برخورده ایستیم که یکی داد استادایی هستند که تحصیلاتشان به مدارس دینی و همچنان در کشورهای خارج از جمله پاکستان سپری شده ایستند یا کاملا اندیشه تاریک نسبت به کشور، به نظام، به مردم دارند و می خواهند که خلافت اسلامی در اینجا به تأسیس شود.
رئیس پوهنتون کابل حمیدالله فاروقی در اواخر سال داشت که پوهنتون نمیتواند از چیزی که در جامعه جریان دارد در امان بماند، اما او تعهد نمود که از پوهنتون کابل در برابر این مفکوره ها حفاظت خواهد کرد. رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. وزیر خارجه امریکا میگوید گفتگوی تلفنی سودمند با رئیس جمهور افغانستان داشته است. مایک پامپیو به محمد اشرف غنی اطمینان داده است که در استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد جنوب آسیا تغییر وارد نشده است. اردوی جمهوری چک 4 تن را در پیوند به لاتوکوب و کشتن یک کماندوی افغان بازداشت کرده است. کماندوی افغان به نام وحید الله خان متهم شده بود که در ماه اکتبر پارسال در یک حمله بر نیروهای ناتو یک سرباز چکی را کشته است. کار ساختن تعمیر برای 100 مکتب در ولایت خوست آغاز شده است. وزیر خارجه آمریکا برای سفر به ایران تمایل نشان داده است. مایک پامپیو به روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که مطمئنا اگر لازم باشد با خرسندی به ایران خواهد رفت. مجلس سنای آمریکا جنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید کمیته لوی دریسیزان این کشور تایید کرده است. حکومت آمریکا پس از نزدیک به 2 دهه برای نخستین بار حکم اعدام را بالای شماره از زندانیان تطبیق خواهد کرد و بعد از اینکه پترو پروشنکو رئیس جمهور پیشین اوکراین در قضیه فروش فابریکه کشتی سازی خود چون شاهد مورد بازپرس قرار گرفت، حداقل 4 نفر به سوی موترش یورش بردند و یکی از آنها بر بانت موتر بالا شد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. مطالب و موضوعات خبری ما همین قدر بود. حالا هم برنامه هفتگی زن و زندگی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. در برنامه این هفته زن و زندگی روی این موضوع گپ میزنیم که زنان در کنترل و مدیریت اقتصادی خانواده تا چی حد نقش داشته میتوانند.
اندازه روغن برشان نشان دادیم، اندازه چای خشک، حتی مثلا لوبیا پخته میکنیم میگم 3 گلاس کنیم که اضافه نم.
خیلی راضی هستم از خانمم که تا آخر ماه را چه خوب مدیریت میکنه.
اگر فایده کنیم رضایت نشان نمیدن خانم ما موتر داشته باشیم، مثلا خانه داشته باشیم.
وضعیت ضعیف اقتصادی بر روان و افتار در زندگی زن و شوهری با زنان چی تأثیر برجا میگذارد؟ زنان با کدام راهکارهای میتوانند با وجود عاید کم شوهر برای آینده پول پس انداز نمایند؟ همکارم عفیفه ساکب در این مورد گزارش را آماده کرده است که در آخر مصاحبه ای را با یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی نیز با شما شریک میسازیم.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشتر مردم با وضعیت بد اقتصادی دست و گریبان هستند. این خانواده ها به گونه منظم عاید ماهوار ندارند. تا با خاطر جمع بر حل تمامی مشکلات زندگی و مصرف برسانند. در این حال بهتر دانسته میشه برنامه منظم و دقیق را بر مصارف در نظر گرفت. اما در بسیاری از خانواده ها زنان را داریم که با وجود نداشتن سواد و آگاهی از شرایط بیرون از خانه، باز هم مدیریت مصارف در خانه را به دوش گرفتن و با وجود عاید کم توانستن او را به تمامی ضروریات زندگی برسانند. سوال در اینجاست که زنان بی سواد چگونه میتونن مدیریت مالی خانواده را به گونه سالم و دقیق به دست بگیرن؟ صفیه 35 ساله میگه از کودکی تا به حال برش زمینی درس و تعلیم برابر نشده، اما او تمامی مصارف خانواده را تانسته به خوبی کنترل کنه. این خانم که خوشی از ظاهرش به خوبی هویدا بود گفت در اواخر یک خانه را به گرو گرفته و از پرداخت کرایه ماهانه نیز رهایی یافته. صفیه به کمک پولی که از عاید تکسیرانی شوهرش در یک قوطی پس انداز میکرده توانسته به این هدفش برسه.
این جوری و ناجوری است، یگان سیالی و شریکی است. ما روزمره که پیسه دستم شده جمع کردیم یا ماگکی که شده اتصراف ناق نکردیم. اگر لباسا بوده باشه او رو به طریقی دیگه جور کردیم که اولادای ما در یک محفل یا در یک میمونی میره خوار و زار نمیباشن. از اون پیسه که پس انداز خودم کده بودم دو پیسه انداختم و یک خانه گرو گرفتیم. چوار تکسیرانی میکنم، باز پیسه رو که میاره باز ما جمع میکنم، یعنی به خرج روزمره جدا استفاده میکنم و یکیش جدا میکنم به کرای برق و فیس اولادایم. هم تو یک پروگرام جور کردیم وسایل خانه، یخچال مثلا، تلویزیون، فرش، توشک و پرده، این از اون پس انداز خانه خود جور کردیم. بسیار هم دخترام که میکنه ما برشان میگم که به اندازه، اندازه روغن برشان نشان دادیم، اندازه چای خشک، حتی مثلا لوبیا پخته میکنیم میگم 3 گلاس کنیم که اضافه نمونه. نان خشکم که میگیریم به اندازه میگیم، روز که برند کنیم باز کم میگیریم. در بین هفته یک دفعه لوبیا میکنیم، یک دفعه گوشت میکنیم، هفته دو دفعه ماکارونی میکنیم، یک سه روزش که میمونه ترکاری باب میکنیم. نمو احتیاط میکنیم که روغن مثلا یک چیز روغن 15 روزه میشه.
بسیاری کسا به این نظر هستند که زن هم اقتصاد خانواده را بارور ساخته و هم در خانواده مانع تنگ دستی شده می تانه. در افغانستانی سخن در بسیاری از خانواده ها بهتر صدق می کنه. شبانه باشنده شمالی میگه روزگار بد را با شوهرش گذرانیده و سالها غذای خوب و لباسهای زیبا را به چشم ندیده بود، اما با تحمل هر سختی حالا صاحب خانه شخصی شده. با گفته او ای به زن خانواده ارتباط داره که چی گونه گذران کنه و زندگی خانوادهش را سر و سامان بده.
زندگی بسیار ترخطی کردیم، دار شکر زیاد تغییرات آمده برم، زیاد دیگه خوش از شوارم کمید، بسیار گت کمم ساختی، اولادم تو شوی شده که گوشنام خواه کرده، تو شوی شده که شلغم برشان جوشاندیم. مزو حالت شکر حال زندگیم خوب از خوش دیر میشه. اگر یک کام گرفتیم دیگه اون بسیار یک ممزن دادیم، انا از امون پسنداز و گذران بود قدره قدره دریا میشه.
بیشتر ذهنیت ها بری است که زن در خانه و مرد بر به دست آوردن عاید بیرون از خانه است. از این رو اگر عاید به درستی به همه مصارف رسانیده نشه، انگشت انتقاد برمیگرده به زن خانواده که او پر مصرف و به خانه بی توجه است. از سوی دیگر یکی از باشندگان شهر کابل، پرویز، که در یکی از ادارات دولتی کار میکنه میگه ماهانه در حدود 10,000 افغانی معاش داره و با همین پول هم کرایه خانه و هم مصارف خانه و درس و تعلیم اطفالش را میپردازه. با گفته او در 11 سال زندگی زن و شوهریش هیچ گاهی دستش به کس دراز نشده و با خانوادش خوب خورده و خوب پوشیده. پرویز میگه به خاطر مصارف یک افغانی هم که شده با خانمش مشوره میکنه. از همین سبب مصارف زندگیشان به صورت منظم پیش میره.
خانم میتونه که مال شوهر به خصوص پول نقد را بسیار خوب مدیریت کنه در خرج روزمره. ما ماهانه معاش خود را تماما به خانم مسپارم، خیلی راضی هستم. تا آخر ماه را بسیار خوب مدیریت میکنه، پول را به جا خرج نمیکنه و ضرورت تمام فامیل رفع میکنه. ان شاء الله که ضرورت پیدا نخواهد کرد که از کسی دیگه مقروض شوند و یا خرچ اضافی داشته باشند.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
گلاله نور صافی عضو مشران و جرگه میگه بسیاری از زنان افغان با وجود که بی سواد هستند بان هم این کمال را دارند که مصارف خانه را خوب مدیریت کنند. او از مادرش مثال میده که چقدر در مدیریت مالی خانه سهم ارزندیش را ایفا کرده بود.
گفته نمیتوانیم که تنها زنان با سواد مصارف خانه را خوب تنظیم میکنند. در کنار زنان بی سواد را هم داریم که در مصارف خانه با سنجش خوب صرفه جویی میکنند. مادر خودم نیز بی سواد بود اما تمام مصارف خانه را به دست داشت و میدانست که در جریان هفته چی بپزد و چی مقدار پول را برای آن به مصرف برساند.
اما نواب یکی از باشندگان ولایت وردک میگه برای بعضی از زنان هر قدر پول به خانه بیاری نه تنها که مصارف بی جایشان را پوره نمیکنه بلکه تا آخر ماه مجبور و کم خرج هم میشی. با گفته نواب 17 سال از ازدواجش میگذره. میگه قبلا با عاید خوبی که داشت خانمش همه را برای خرید لباس‌های قیمتی و وسایل غیر ضروری به مصرف میرسانید.
رضایت نشون نمیدن خانم ما موتر داشته باشیم، مثلا خانه داشته باشیم، بسیار خواهشات بالا دارن. وقت در موسی بولای کل کار میکردم پس انداز کردن نپنستم. زیادتر در میمونداری خوش بود، چکر برم بازار بریم، وسایل خانه. حال فعلا یک دکان چادر فروشی دارم در کوتی سنگی و الان بیشتر از 10000 پولک پیدا میکنم، بازم اونا قناعت نمیکنن. همین الان فرضم سال اگورسی میرم لباس میخرم که تقریبا 8000 افغانی است. یک مو باز ارسی شم میگه نه باید اسی دفعه که پیرانه میخرم به خاطر که دختر خالیم دو ارسی دیده نه ارسی باید پیران نو باشه نبینه. اینجا که ما می فکرم فعلا مخشوش است. اگر لباس بگیریم کرای خانه میمونه، کرای خانه را بگیریم خرچ مصرف خانه میمونه.
آیا وضعیت ضعیف اقتصادی بر روح و روان افراد تاثیرگذار بوده میتونه؟ ضیاءالحق شمس روانشناس افغان میگه بسیاری اوقات مسائل اقتصادی خانواده بر روان زن و شوهر تاثیرگذار بوده و اگر به صورت درست مدیریت نشه امکان داره صمیمیت رابطه زن و شوهری را کم رنگ بسازه.
ما مجموعا در کنار هم در یک مجموعه مسئولیت ها و قواعد زندگی خانوادگی و اجتماعی ادامه حیات میدیم. اگر این مسئولیت های خود خوب پیش میبریم طبعا همبستگی و وابستگی اجتماعی و خانوادگی بهتر میشه، اعتماد ما به هم دیگر بیشتر میشه، صداقت در زندگی بیشتر میشه، امکانات ما بهتر میشه، همه اعضای خانواده میتونن از نظر روانی با آرامش و با یک پختگی لازم عمر خود را پیش برن. اما برعکسش میتونه تأثیر منفی بر روابط داشته باشه. ما در مقابل عرف و عناناتی که داریم یک کمی مسئول باشیم، میتونیم بعضی سیالی ها و بعضی عنانات خود مهارش بکنیم، از جواهر عقلانی خود استفاده بکنیم. اگر اینها یک محاسبه خوبی بر مصارف داشته باشن میتونن خانواده خود و از طریق خانواده خود مجموعه ای واقع شون که جامعه و محیط خودشان رشد اقتصادی بکنن.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
زنان در روند اقتصادی و مصارف خانواده تا چی حد می توانند نقش داشته باشند؟ آیا زنانی که از نعمت سواد محرومند چه طور می توانند مدیریت مالی خانواده را به دست گیرند؟ و زمانی که وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد چگونه می توانند برای آینده پول پسنداز نمایند؟ در همین مورد همکارم عفیفه ساکب با محب الله شریف کارشناس مسائل اقتصادی گفت و شنید را انجام داده است که شما را به شنیدنش دعوت می کنیم.
خب آقای شریف، یک خانم در اقتصاد خانواده از چی نقش برخوردار است و چقدر به خانما ارتباط میگیره مسائل اقتصادی خانواده؟
یک خواهر، یک زن، یک مادر بهتر از هر کس میتونه این مسیر را به خود تعیین بکنه، نظر به ظرفیت خانواده، نقش اقتصادی را در خانواده ایفا بکنه که ما فکر میکنم ممکن فراتر از او چیز باشه که شوهرش فکر کرده باشه.
بله، خانمایی که بی سواد هستند، در داخل خانه هستند، عاید ندارن، در کنار از یک عاید که شوهرشون به او خانه میاره چه امکانات دیگر خودشان میتونن مؤثر بسازن و در اقتصاد خانه مفیدیت داشته باشن؟
اول اینها میتونن اگر گلدوزی را یاد دارن گلدوزی بکنن، چیزای دیگه که در قریه در بازار خریدار داره از این کار بگیرن.
حتی بر خود خانواده اگر ضرورت باشه تا به بیرون مراجعه بکنن، یعنی خودشان میتونن مشکل حل بسازن.
این در قدم دوم که ما حتی به چیزی که ما ساخته میتونیم خود نیاز خانواده خود برآورده بسازیم، یک بخش مصارف را از اون جلوگیری کردیم.
مثلا خرچ ماهانه که بر یک ماه ضرورت است، این چقدر میتونه یک خانم درست مدیریت بکنه؟ گفته یگان پیش خوره نشن، یعنی یک چیز اضافه بانه.
هم از نگاه اسلامی و هم از نگاه اقتصاد میگن که هر ماه باید یک هدف قرار داده شوه و مصرف ماه گذشته را کوشش شوه که باید از او جلوگیری شوه، حتی اگر یک افغانی هم باشه، به شکل مستمر تنها مفاد اقتصادی نداره، بلکه در خانواده یک فکر مسئولیت و یک فکر مسلکی اقتصادی را در تربیتشان جا به جا میکنه و این نسل به نسل به دیگرها انتقال میشه.
امیر اگه واضح بسازین مثلا چیگونه پس انداز بکنند؟
میتونن یک قوتی به این موضوع تخصیص بتن. اول باید این اراده را اینها داشته باشن که به هیچ صورت از پیسه که صرفه‌جویی یا پس انداز میشه باید به کار برده نشه. وقتی که ببینن که یک حاجت بسیار خطرناک روبرو شده و به پول ضرورت است، از او کار اصلا این پول را ما به مت یک احتیاج جابجا کرده بودیم. دوم، اینها به شکل مستمر از یک افغانی گرفته تا هر چند افغانی که به دستشان میاد باید به این ذخیره اضافه بکنن. و سوم، اینها باید یک پروژه را به این تعیین بکنن، یک سهولت اقتصادی بیشتر را برشان فراهم بکنن.
یک مثال کوچک اگر لطف کنین،
مثلا در یک چیز بافتن است، مواد ازیره وقتی که خریداری میکنن، اگر از این پول استفاده شوه و پس ای به با بازار عرضه شوه و از او پس پول به وجود بیاید، سرمایه آینده ما ازی بیشتر شده میره.
خب گذشته از خانمایی که در خانه هستن بی سواد هستن، خانمایی که خودشان عاید دارن، معاش دارن و اینا یک بازوی هستن با مرد خانواده خود، بعضی وقت شوهر هم مصرف میکنه، خانم هم مصرف میکنه، بازم منظم نمیباشه و پیشبرد اقتصاد برنامه اگر یک نظر تا نداشته باشه.
بهترین موضوعی را که شما علی اشاره کردین در حالتی است که ما ظرفیت اقتصادی داریم، اما این ظرفیت ها به شکل اقتصادی مدیریت نمیشه. مثلا در یک ما چیزایی را خریداری کردیم که اصلا او احتیاج نیست. وقتی که این را مصرف میکنه، همیشه باید این اندیشه وجود داشته باشه که ما چیزی را که به دست آوردیم تنها به ما نیست، مفید به دیگران هم باشه.
خیلی ممنون، تشکر.
با عزت باشید.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که داشتن نقش اجتماعی و اقتصادی موجب می شود تا زن در خانه خیش نیز با فکر تازه تر و دقیق تر به وظایف خود بپردازد و پایه های یک خانواده سالم و مرفه را در جامعه بنا نهد. برنامه این هفته زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم نمودم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در وقت عبور از جاده ها به اشاره ترافیکی توجه می کنید؟
اشاره ترافیکی را هیچ کس در نظر نمی گیرد. اولا شخصا به خودم نمی گیرم.
عدم رعایت از چراغ ترافیکی جاده چی مشکل را رونما می سازد؟
باعث تکر یا ضربه ماشین با دیگه ماشین دیگه.
مسئولین ترافیک در مورد تخلف از اشاره ترافیکی چی می گویند؟
وسایلی که بجا توقف میکنه، از اشاره میگذره، تا 500 افغانی جریمه میکنن، خصوصا از عبور چراغ سرخ.
در این برنامه در مورد اشاره ترافیکی جاده ها گپ میزنیم که برخی جاده های شهر کابل بعد از مدت طولانی دوباره با نصب چراغ های ترافیکی مزین گردیده است. در رابطه با این موضوع نظر عده از مردم را گرفتیم، بعد از آن گزارش داریم و در اخیر با یکی از مسئولین ریاست ترافیک کابل مصاحبه داریم. اما در آغاز نظر تعدادی از شهروندان را میشنوید که در مورد قوانین ترافیکی و مراعات نمودن آن حرف میزنند.
عبدالجلیل خریجزاده هستم، باشنده ولایت لغمان، فعلا در کابل مصروف کاربار هستم. مراعات نکردن اشاره ترافیکی باعث خیلی از جنجالایی میشه که در یک چاره باعث تکر یا ضربه ماشین با دیگه ماشین دیگه چاره بیربار میشه. حالا من خودم از این خاطر بدم است که ترافیکی اشاره مراعات نکردم، با موتور مرز زد و فضل خدا یک اوگاه نشدم، خب بازم آسیب دیدم.
نام توریالای از ولایت پکتیا، دریوارم هستم. میشاری ترافیک خونه می وصول است که زیاد در دریوارا وصول قانون مراد نمی کنه. مردم مریض داره، دیگه وظیفه میره، مشکل داره، شاری ترافیکی باید مراد کنه. اولا ما بی قانونی می کنم.
اسمم احمد است، متعلم هستم از دم ولایت کابل. به نظر من خواهش در نظر نمیگیرم وقتی کشور ترافیکی سرخ باشه، مردم هیچ ازو نمیخوان که مونیسات باشن، تیر میشن خصوصا در کابل. تا چرا از چرا تیر میشیم؟ موتر صبر نمیکنه که باش که می متعلم یا نفر تیر شوه. در قصه کس نیستم تیر میشه دیگه. پدرو خود چندان در کابل خود چندان جرم نیست پدرو.
شنونده های عزیز، اکنون گزارش را مهریه انوری تقدیم می کند که اشاره ترافیکی جاده ها در آن با بحث گرفته شده است.
شنونده های عزیز، اکنون گزارش زنده داریم از جاده های شهر کابل که ما یکی از دو جاده شهر کابل که رفتیم و سر زدیم اونجا دیدیم که اشارهای ترافیکی اصلا وجود نداشت. اکنون که در شاراهی مکروریان اول قرار داریم، اینجا که اشاره ترافیکی است ولی ایده هم اشاره ترافیکی در نظر نگرفته و از جاده عبور میکنن. خواستیم که با یکی دو تن از شهروندان کابل صحبت داشته باشیم و در رابطه با اشاره ترافیکی از ایشان بپرسیم که چرا اشاره ترافیکی و یا قوانین ترافیکی را مراعت نمی کنند. اول خودم معرفی کنین.
نام عبدالله کیم از باشنده قایزم خود.
خود تا دیدم همینجا اشاره ترافیکی را هیچ متوجه نشدین و اشاره ترافیکی صرف بود. خود چرا تیر شدی از سرک هیچ توجه نکدی قانون مراعت نکدی؟
اشاره ترافیکی را خود کس مراعت هم نمی کند. در از جدا هم از روی نیست. در یک هفته چهار روز جور است و دیگه خراب است. دیگه ما هم دیگه قصه از این هستم از اشاره تیر شده.
قانون خوب است که آدم مراعت کنه؟
قانون خوب است که مراعت کنه. در صورت یک مراعت شود. ترافیک هم همین اشاره خود سعی جور کرده نمیتونم. او خاطر مردم چیز نمی کنه.
تشکر از خود. اول مرتبه
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم جاوید میباشم، باشم کابل میباشم. وظیفه ما شرکت خصوصی کار بکنیم، بس دریور هستیم دیگه. قانون ترافیک چون که فامیلی
همی
اشارهای ترافیک هم مردم خود ما والا مراد ندکنه چون که ترافیک ها بسکین هست مراد زیادتر همی دریوران هم میکنه از آن ترافیک بسیار بر میاره. کسی هست که فامیلی در پیش جلوش تنه لیساز نیست نداره و قانون ترافیک هیچ وقت فراحت نمی کنند. خود ما والا هر وقت فامید و چارایی سیم که ما درس دریوری خونده می خونیم، در هر چارایی می خواهیم که دور بخونیم، اشاره می زنیم، جای که پارکن بکنیم
اشاره می بینیم؟
بله ها.
اشاره چه
قسم
بود
که ما می بینیم؟ وقت سرخ باشه استارت می کنیم، وقت اشاره سبز شد باز حرکت می کنیم.
اما مردم؟
مردم والا همه تیر میشه، زورمنداست، ترافیک ها رو ملت میکنن، دیگه قانون ترافیک مراد نمیکنن.
بسیار تشکر.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
اشاره ترافیکی یا چراغ راهنما یک وسیله یا نماد راهنمایی برای عابرین و رانندگان است. این چراغ در تقاطع جاده ها نصب می شود و جریان رفت و آمد را هدایت می کند. این وسیله حق عبور را به کمک سه رنگ استاندارد سرخ، زرد، سبز مشخص می سازد. یکی از مواردی که در چهارراه‌های شهر کابل میتوان از آن نام برد مشکل نبود چراغ راهنما و یا اشاره ترافیکی است و یا هم در بعضی جاها که این چراغ است مردم از آن سرپیچی نموده و مراعات نمی کنند. مردم میگویند با وجود که اشاره های ترافیکی در اکثر جاده های مهم و پر ازدحام شهر کابل نصب گردیده، اما برخی راننده ها و عابرین به دلیل اینکه از قوانین ترافیکی آگاهی ندارند به اشاره های ترافیکی توجه نمی کنند و حتی تعداد هم مفهوم علائم و اشاره های ترافیکی را نمی دانند. انجینیر عبدالواسی میدانوال کارمند برشنا شرکت می گوید بی‌توجهی در برابر قوانین ترافیکی به خصوص اشاره های ترافیکی از سوی مردم و راننده ها سبب می شود که بعضن جاده های کابل مسدود شده و سیستم ترافیکی با مشکلات زیاد مواجه گردد. وی می گوید
از روزی که نمی گدولیا حکومت های مختلف آمدن ما در یاد ما است که در وقت داود خان کسی صلاحیت یزیر نداشت یا جرات یزیر نداشت که از اشاره تیر شود. بعد از اون با دولت های دیگه حالی است که لیسانس کلش با پیسه است، جواز سیر با پیسه است، اون یک 2500 متر 3000 متر برای آدم بیسواد، برای آدمی که قوانین ترافیکی را نمی‌فهم، عملی اصلا نمی 100% نمی 90% دریورای ما اشاره را نمی‌فهم که اشاره چی است، به خاطر چی است، و خود مسئولین هم توجه نمی‌کنن. مسئولین هم که 50 روپیه داد برش برو بیادر میگه تیر شو برو دیگه. علمی خود بی‌خبری از قانون است. خود ما که پس ماندیم خود ما مردم هم مردم هستیم.
سمیر باشنده شهر کابل میگوید انسان وقتی در یک شهر زندگی می کند باید زندگی شهری را نیز بفهمد و چراغ ترافیک جاده نیز ضروری است تا در مورد آن آگاهی داشته باشند، چرا که عدم نافهمی از چراغ ترافیک مشکلات زیاد را به وجود می آورد. پس با توجه به آنچه که از کشورهای قانونمند و پیشرفته در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی می دانیم را در کشور خود نیز تطبیق نماییم.
وقتی که انسان در یک شهر زندگی میکنه بعض قوانین و قواعد است که باید او را مراعات کنه که او منفعتش پس بر خودش میرسه. اشاره ترافیکی هم یکی از امو موارد است که یکی از فاکتورها است که همی بیروبار کم میکنه و مردم میتونه زود به مقصد خود برسد. حالا که کسایی که از اشاره تیر میشه فکر میکنه و مقصد زود میرسند، حالا که او تاثیر خود میکنه یا حادثه میکنن و یا جای دیگه همی ازدحام ترافیک بیشتر میشه و پابند بودن به قواعد و قانون در داخل شهر بر صورتش یکی از مکلفیت های مردم است. در کشورهای دیگر نه تنها سه اشاره بلکه اونا وقتی که از خانه میبراین مقید به قوانین میباشند، قواعد تمام مردم مراعات میکنند. اگر 20% مردم این قوانین مراعات کنه متبقی 70% یا 80% کسی که نمیکنه ماشار نظم ساخته نمیتونه. دریورها باید اشاره را در نظر بگیرن که حتی طفل و کسای نسلای نو هم که یاد بگیرن و یک فرهنگ شما برای شهر ما.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، اشاره های ترافیکی در چقدر جاده ها موجود و فعال است؟ با کسانی که قوانین ترافیکی را در جاده ها مراعات نمی کنند، مسئولین ترافیک چگونه برخورد می کنند؟ مسئولین ترافیک با ارتباط قوانین ترافیکی جاده ها چی برنامه هایی دارند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که همکارم مهریه انوری با خان محمد شینواری مدیر عمومی ریاست ترافیک کابل انجام داده است می شنوید.
خواستیم بفهمیم که اشاره ترافیکی چه قسمت، یعنی که در همه جاده ها اشاره ترافیکی نصب است یا که در برخی جاده ها اشاره ترافیکی در شهر کابل منظور ماست که وجود دارد.
در کابل حدودا 34 چارهی که وجود داره، 33 چارهی که وجود داره باید توسط اشاره ترافیکی تنظیم شود. هم بدبختانه نظر مشکلاتی که وجود داره در ساحه و مشکلات اجتماعی که وجود داره به مردم، ما نتانستیم که بیشتر از یه فعال بسازیم. بجز از 17 چارهی فیران فعال است، سیگنال وجود داره، دیگرش هم سرشکار روان است که فعال شود.
وقتی که اکثر چارایی ها یا اکثر جاده های ما اشاره ترافیکی در اون نصب نیست، پس دریورا و مردم عبور و مرور خود چطور از روی چی میتونن که اینا منظم بسازن؟
اشاره ترافیک اگر نیست، مقدم تر از او استاپ دنده ترافیک است که در جاده در چارایی ها توقف علامش وجود داره، راهنمای وجود داره، پرسنل ترافیک وجود داره، خصوصا برای پیاده رو، برای پانتونا، برای مکاتب او توظیف شده تا که بتونن پیاده رو عبرینه از یک محل به محل دیگه راهنمایی کنن. همچنان وسایل
در صورت که مردم تخلف کنه یا دریور و اینا، آیا این جرم شناخته میشه؟
بله، در تخلفات ترافیک پلیس حق عزیز داره که وسایلی که دوجه توقف میکنه از شهر میگذره تا 500 افغانی جریمه میکنن، خصوصا از عبور چراغ سرخ و همچنان به توقف های بیجای، بی‌دست آمدن، هرج مرج، بی‌نظمی، تمامش در منظمه تخلفات ذکر شده است، نظر به اجرات خود میکنن.
و دیگه اینکه کدام برنامه آگاهی دهی بر مردم وجود داره از طرف امی قانون ترافیک؟
بله، مدیر ترافیک سالانه نظر به تشمقات مدیریت تعلیم تربیه که به پرسنل داده میشه، فعلا ما 42 مکتبه
که در او مکتبه مختلف ولایت کابل است، اونجا روز مره ما تدریس میکنم برای یک ساعت و همچنان از طریق سوشل میدیا هم ما اعلانات خود داریم. شورای محترم کابل هم در این بخش کار شروع کردن و کار سابقه هم وجود داشته.
داخل میخواستیم بفهمیم برای می جاده‌هایی که مثلا اشاره ترافیکی در اونجا نیست و یا اگر هستن غیر فعال است، آیا کدام اقدام از طرف مسئولین صورت خواهد گرفت؟
ما به خاطر ازدحام، کنترل ازدحام و نظم جریان ترافیک تلاش به میکنیم که سیگنال‌های جدیدی که حدودا 90 یا 85 روز بعد در کابل شاهد حال خود بودیم که اشاره ترافیکی هوشمنده جایگزین میشه به جریان فعلی. ادعای دنیا این سیستم هم رایج است که ما میخوایم این سیستم در افغانستان هم رایج بسازیم.
یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه همیشه می کوشد تا از طریق این برنامه مسائل خانوادگی و اجتماعی را تا حد توان با راه حل های آن مورد بررسی قرار داده و با شما آن را شریک بسازد. برنامه امروزی ما در همین جا خاتمه می یابد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.